رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامداد چهارشنبه 2 ایون. برنامه ما مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من عبدالقیوم قیومزاد مسئولیت گردانندگی این ساعت برنامه را از پایتخت تاجیکستان بر عهده دارم.
و من مرزای سلیمپورم که با جمعی عزیزان شنونده این ساعت برنامه است و در رادیوی آزادی در پراگ سلام میگویم. و عبدالقیوم، طبق معمول شروع کنیم از نگاهی به وضع آب و هوای امروز تاجیکستان.
بله مرزا، اما امروز وضع هوا یکم تغییر کرد. بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز جمهوری بارانی و حرارت نیز یک اندازه پایین خواهد آمد. در دوشنبه همین حالا باران میبارد، حرارت 23-25، ولایت سغد 22-27، ولایت خطلان 24-29، نواحی تابع مرکز 21-26 و در بدخشان 18-21 درجه پیش بینی شده است.
تشکر عبدالقیوم و آرزو میکنیم که هر بارانی که در تاجیکستان میریزد همه باران فیض و باران رحمت باشد. و میگذاریم به بخش اخباری این ساعت. ترکیه از امریکا تقاضا کرد که عملیات اسرائیل علیه کشتی های حامل کمک به نوار غزه را که منجر به هلاکت 9 فعال با دست عساکر اسرائیلی شد محکوم کند. وزیر خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو گفت ترکیه از شیوه واکنش ماموریت براک اوباما به این عملیات متاسف شده است. با این حال شورای حقوق بشر سازمان ملل در یک جلسه اضطراری پیشنهاد انجام تحقیق بین‌المللی قضیه روز 31 می را بررسی کرده و قبلا شورای امنیت سازمان ملل نیز این عملیات را محکوم کرد و خواستاری تحقیق خالصانه و شفاف قضیه شد.
وزارت مالی تاجیکستان دیروز گزارش ویژه‌اش درباره وضع قرضهای خارجی کشور در سال گذشته را معرفی کرد. بنابر این گزارش تا 1 ژانویه قرض خارجی تاجیکستان 1 میلیارد 691 میلیون دلار را تشکیل داده است که معادل قریب 36% مجموع محصولات داخلی است. نزدیک 631 میلیون دلار از جمع قرضهای تاجیکستان به اکسیم بانک چین تعلق داشته، دوشنبه همین طور از بانک جهانی 372 میلیون، از بانک آسیایی رشد 302 و از بانک اسلامی 75 میلیون دلار قرضدار بوده است. سال گذشته برای پرداخت یک بخش این قرضها و بهره قرضهای باقی مانده 127 میلیون دلار مصرف شده است.
پرزیدنت اتحادیه اروپا هرمان وان رومپوی در نشست روسیه و اتحادیه اروپا در روستا گفت که این سازمان جدا نگران وضع فعالان حقوق بشر و خبرنگاران در روسیه است. رومپوی در پای مذاکرات با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویف همچنین گفت که نگرانی اروپا در مورد فضای بی‌قانونی در چچنستان و دیگر مناطق قفقاز شمالی را نیز به سمع مدویف رسانده است. لغو روابط سفر و نوسازی اقتصاد روسیه از دیگر مسائل مطروحه در نشست رستاو بود.
در ولایت سویرلوسک روسیه نخستین مورد گرفتاری یک مهاجر تاجیک با ویروس پلی‌عاملی تشخیص شده است. گفته می شود این مردکاری 19 ساله که در یک ساختمان کار می کرد در پایان ماه اپریل از تاجیکستان آمده است. به دنبال مقامات سویرلوسک جهت واکسین زنی حتمی همه شهروندان تاجیکی مقیم این منطقه از پلی‌عاملی دستور داده، به این منظور تقریبا 50,000 واکسن ضد فلج کودک تهیه کرده اند. جمع مهاجران تاجیک در این منطقه اورالی روسیه 15,000 نفر برآورد می شود.
امروز در کابل جرگه سه روزه صلح افتتاح می شود که انتظار می رود در آن حدود 1600 وکیل از سراسر افغانستان شرکت بیاورزند. موضوع اصلی بحث در جرگه صلح برنامه آشتی و همایش است که رئیس جمهور حامد کرزی پیشنهاد کرده است. این نشست بخش دیگر از تلاش های دولت کرزی با منظور جلب حمایت مردم از جمله طرفداران جنبش طالبان محسوب می شود. در عرفه آغاز کار جرگه صلح رقیب کرزی در انتخابات اخیر دکتر عبدالله اعلام کرد که او و طرفدارانش در این همایش شرکت نخواهند کرد.
نظامیان امریکا تأمین هواپیماها با مواد سوخت در پایگاه هوایی منس قرغیزستان را در پی شورای مذاکرات دو جانبه بر سر این قرارداد متوقف کرده اند. سخنگوی پنتاگون برایان ویتمن گفت پایگاه منس همان فعال است، ولی هواپیماهای سوخت بر تنها در پی اخذ توافق جدید در این پایگاه خواهند نشست. امریکا پایگاه هوایی منس را از پایان سال 2001 به منظور تأمین عملیاتش در افغانستان استفاده می‌برد.
و اندری وزنسینسکی از معروفترین و جسورترین شاعران شوروی بر اثر بیماری طولانی در سن 77 از دنیا گذشت. وزنسینسکی از خوشنامترین نمایندگان نسل آزاد اندیش موسوم به فرزندان سالهای 60 بود که یک مدت کوتاهی بعد از درگذشت دیکتاتور شوروی یوسف استالین طعم آزادی را چشیدند. شعرهای نوگویانه وزنسینسکی مخلصان کلام را به وجد می آورد ولی مایه خشم مقامات و ادیبان محافظه‌کار شوروی می شد. رهبر وقت اتحاد شوروی نیکیتا خروشچف یک دفعه در مسیر آن به اندری وزنسینسکی حتی تهدید کرده بود که او را از کشور خواهد راند. در برابر یوگنی یفتوشنکی اندری وزنسینسکی نیز از خیلی آن شاعران محبوب بود که شعرخوانیش در عهد شوروی حتی ورزشگاه‌های بزرگ را لبریزی مخلصانه کلام می‌کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
امروز چهارشنبه 2 ایون سال 2010 است و شما صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. شما را در این ساعتی برنامه من عبدالقیوم قیمزاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با اتفاق همکارم در پراگ میرزای سلیمپور همراهی می کنیم. اینجا مرور به سرخط سه گزارش اولی این ساعتی برنامه.
دستی آشتی کرزی به سوی کی دراز خواهد شد؟ امروز در کابل جرگه صلح آغاز به کار میکند.
از دوشنبه تا انکارا و نیویورک، محکومیت عملیات اسرائیل علیه کشتی های کمک به غزه
و ناقناعتمندی صندوق پول از پاسخ تلکو به تقاضای نشر نتایج اودیت این شرکت. صدای ما را مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. امروز در کابل پایتخت افغانستان با شرکتی حدودی 1600 وکیل به نمایندگی از قبایل و گروه‌های سیاسی از سراسر این کشور جنگ زده جرگه صلح آغاز به کار میکند. این نشست سه روزه برنامه صلح و همایش رئیس جمهور حامد کرزی را که عبارت از 36 صفحه است بحث خواهد کرد. در همین نشست باید تعیین شود که کابل با کی و تحت کدام شرایط دست آشتی خود را دراز خواهد کرد.
و مرزا این جرگه صلح تلاش دیگر دولت کرزی جهت اخذ حمایت مردم این کشور از جمله اعضای جنبش طالبان محسوب شده در حال آغاز به کار میکند که نیروهای ائتلافی و محلی با عملیات گسترده امنیتی در قندهار آمادگی میگیرند. اما در آستانه آغاز جرگه صلح نامزد ناکام انتخابات پرزیدنتی افغانستان دکتر عبدالله اعلان کرد که او طرفدارانش در این حمایت شرکت نخواهند کرد. آیا این جرگه در راه ختم جنگ اینک 30 ساله در افغانستان تا کجا موفق خواهد شد؟ گزارش داریم در این باره از همکار ما لطیفی. لطیفی،
جرگه قدیمترین نمونه حکومت قبیلوی افغانستان برای پیدا کردن مصالحه، بررسی مسئله های مبرم و یا حل بحث ها دعوت می شود. پیشوی قبیلوی محلی غلام جلانی اظهار امیدواری نمود که این همایش با برقرار ارتباط با برادران سرکش مساعدت خواهد کرد. منظورش آن افغان هایند که بر ضد حکومت رئیس جمهور حامد کرزی و همپیمانان خارجیش اکثرا در قطار دستهای طالبان یا زیر پرچم حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مبارزه میبرند. ما میخواهیم برادران ما با ما آشتی کنند و ما از تخریب های نو پیشگیری نموده توانیم وطنمان را بازسازیم. ما همایش کابل را 100% دستگیری میکنیم. انتظار میرود که برای شرکت در کار لویا جرگه که 3 روز ادامه خواهد کرد دست کم 1600 نماینده به کابل حاضر شوند و تقریبا از 5/1 حصهشون زنها خواهند بود. در آنجا آنها پیشنهاد حامد کرزی درباره شامل کردن جنگیان قطاری با جامعه افغانستان با پیشکش عفو، امنیت و جایهای کاری محاکمه خواهند کرد. طبق طرح مصالحه با پیشانی آشوبگران در عوض دست کشیدن از مبارزه مسلحانه مقامهای سیاسی یا پناهگاه در کشورهای اسلامی پیشنهاد می شود. در صحبت با رادیو آزادی ویگاودس اوساکاس فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که همایش را اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، ناتو و همپیمانان بین المللی همه جانبه جانبداری می کنند. با در نظر داشت مشکل و مرکب بودن مسئله هایی که ملت افغانستان با آن روبرو شده است، جرگه صلح نتیجه های بدرنگ نخواهد داد. جرگه نشانه آغاز این روند است که چهارچوب و مکانیزم مصالحه آینده را مشخص خواهد کرد. از این دیدگاه ما از صمیم دل پیشنهاد حکومت افغانستان را برای مصالحه آینده دستگیری میکنیم. با وجود این محمد یونس فکور تحلیلگر مستقل افغان میگوید که صرف نظر از آن که اکثریت هموطنانش طرفدار صلحند اما شرکت آنها در لایه جرگه شبهناک به نظر میرسد و گفت که سیاستمداران مستقل و منقدان حکومت به همایش دعوت نشدند. فکور گفت که کرزی میباید حکومت داری خوب جاری و طرح مشخصی برخورد با مخالفین مسلح را پیشنهاد میکرد و این در حالی است که رهبر مخالفین سیاسی کشور و رقیب حامد کرزی در انتخابات پرزیدنتی سال گذشته عبدالله عبدالله در نشست مطبوعاتی گفت که در کار جرگه اشتراک نخواهد کرد.
We decided as the alliance not to participate, but we haven't boycotted.
ما تصمیم گرفتیم شرکت نکنیم، اما ما جرگه را بایکوت نخواهیم کرد، به خاطر آنکه در آنجا اشخاص خواهند بود که امید دارند با شرکت در جرگه می توانند به منفعت کشور به یگان چیز نائل شوند. با عقیده تحلیلگران اقلیت های ملی به آشتی با طالبان مخالفند، چون که آنها می ترسند که کرزی که خودش پشتون است با طالبان در اغلب پشتون تبار مصالحه کرده نفوذ آنها را در کشور ضعیف می کند. حد زده می شود که نتیجه واقعی جرگه این دعوت از گلبدین حکمتیار برای همراه شدن به حیات سیاسی کشور خواهد بود. این موضوع را کرزی ضمن بازدیدش از واشنگتن ماه گذشته با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما مورد بررسی قرار داده بود، اما آشتی با حکمتیار به آشوب‌ها در افغانستان خاتمه نخواهد داد و وکیلان جرگه از پیچیدگی‌های کشورشان خوب آگاهند. قاری عبدالرحمن احمدی عضو شورای ولایت پروان واقع در شمال افغانستان گفت که حکومت کابل و همپیمانان بین المللی‌اش باید وعده دهند که تصمیم‌ها و پیشنهادهای جرگه را اجرا می‌کنند.
جانب مقابل دولت کسایی که ما در رابطه با صلح با اونا میسنجیم، اونا هم با صلح و پیشنهاد ما لبیک بگند، اونا هم طرح و پیشنهادهای مشخصی خودشان داشته باشند.
طالبان علاقه جرگه را رد کرده گفتند که هدف همایش تضمین منفعت های خارجی ها می باشد. طلب اساسی طالبان فراخوانی ارتش بین المللی از افغانستان باقی می ماند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم بر راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید. و اما در ادامه برنامه ادامه موضوع‌های بین‌المللی، ترکیه از آمریکا خواسته است که نیز عملیات اسرائیل علیه کشتی‌های حامل کمک برای سرزمین‌های فلسطینی نوار غزه را محکوم کند. این عملیات روز 31 می منجر به هلاکت 9 تن از فعالان شد و موج محکومیت‌های بین‌المللی را به بار آورد. وزیر خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو در آستانه ملاقات با همتای آمریکایش هیلاری کلینتون گفت که آنکارا از واکنش مأموریت براک اوباما به این قضیه متاسف شده است.
این در حال است عبدالقیم که سروزیر ترکیه رجب اردوغان قبلا حمله اسرائیل به کشتی ترکیه را که به غزه کمک می برد کشتار خونین و سزاوار نفرین نامید. قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در یک جلسه اضطراری پیشنهادی انجام تحقیق بین المللی قضیه را بررسی کرده است و شورای امنیت سازمان ملل نیز عملیات اسرائیل را محکوم کرده خواستار تحقیق خالصانه و شفاف این قضیه شد. واکنش های رسیده به عملیات پرقربانی اسرائیل علیه کشتی های حامل کمک به نوار غزه را در یک گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور خلاصه میکند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست فوق العاده خود حمله نیروهای بحری اسرائیل به کاروان کشتی ها با کمک بشری برای نوار غزه را که بر اثر آن چندین نفر کشته شده اند محکوم کرد. در اعلامیه‌ای که بعد بررسی این قضیه پذیرفته شد، شورای امنیت خواستار تفتیش عاجل مستقلانه واقع بینانه شفاف و بر پایه معیارهای بین‌المللی این حادثه شد. گفته می شود که لحن اعلامیه نظر به پیشنهاد ترکیه، فلسطینی ها و کشورهای عربی ملایم تر است. هلاکت آدمان پیامد برخورد میان فعالان حقوق بشری پشتیبان از فلسطین و نظامیان اسرائیلی در صحن یک کشتی با کمک بشری بود و این حال هر دو جانب یکدیگر را در شروع این زد و خورد عیبدار میکنند. به گفته دیپلمات ها، هیئت های ترکیه و ایالات متحده همپیمان اسرائیل سری آن موضوع بحث میکردند که مسئولیت هلاکت آدمان کاملا بر دوش اسرائیل با افتد و یا به مسئولیت حامیان حقوق بشر هم اشاره شود. به نظر می رسد که شورای امنیت ضمن تهیه اعلامیه پیشنهاد دوم یعنی پیشنهاد واشنگتن را پذیرفته است. حمله و کاروان از همه بیشتر ترکیه را آشفته و نگران کرد، زیرا بیشتر قربانیان این حادثه شهروندان این کشورند. همچنین صدها فعالان حقوق بشری ترک که در کشتی ها بودند از سوی نظامیان اسرائیلی دستگیر شدند. در اعلامیه شورای امنیت از اسرائیل دعوت شده است که بازداشته ها را هر چه زودتر رها کند. شورای امنیت از اسرائیل خواسته است که با تماس بازداشته ها با کنسولگری های کشورهایشان اجازه دهد. انتقال فوری افراد کشته شده و مجروحان با کشورهایشان را تامین نماید و فرستادن کمک های بشری کاروان با نوار غزه را کفالت بدهد. احمد داوود‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشست شورای امنیت حمله نظامیان اسرائیلی با کاروان کشتی ها با کمک بشری را با لحن شدید تنقید کرد. ضمناً نشست فوق‌العاده شورای امنیت با ابتکار ترکیه برگزار شد. احمد داوود‌اوغلو گفت
این عمل همسان با راهزنی دریایی و اوباشی است. این کشتار از سوی دولت است. این عمل را نمیتوان بخشید و یا سفید کرد. دولتی که این عمل را انجام داده است حق عضو صاحب احترام جامعه جهانی بودن را گم کرده است.
و اما معاون سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد دانیل کارمان از موقع کشورش و قانونی بودن عملیات نظامیان دفاع کرده گفت
What kind of peace activists use knives?
آنها چگونه حامیان صلحند که از کارد و کلتک استفاده میبرند؟ با سربازانی که طبق معیارهای بین المللی بالای کشتی فرود آمدند تیر می اندازند و با آنها حمله می کنند. اینها چگونه فعالان بشری اند که برخی آنها ضمناً در عملهای تروریستی دست داشتند و پشتیبان حماس سازمان تروریستی اند که روی راست برای محو اسرائیل دعوت می کند.
And calls for Israel's destruction.
و اما اکثر کشورهای عضو شورای امنیت در هلاکت آدمان اسرائیل را عیبدار نمودند. مارک لیال گراند سفیر بریتانیا گفت اسرائیل بدون شبه باید از خونسردی کار میگرفت و بر پایه عهده‌داری های بین المللی خود عمل میکرد.
محکومیت های بین المللی عملیات اسرائیل علیه کشتی های حامل کمک برای نوار غزه دوشنبه نیز با نشر یک بیانیه رسمی حمله نیروهای اسرائیل به کاروان کشتی های امدادی فریدوم فلوتیلیا را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه تاجیکستان که روز 1 ایون نشر شد آمده است که حمله بر ضد کشتی های حامل یاری های بشردوستانه برای نوار غزه خلاف احکام حقوقی بین المللی است.
و مرزا وزارت خارجه تاجیکستان با ابراز نگرانی گفته است باور دارد که این مورد سنجش عمیق و واقع بینانه شورای امنیت و جامعه جهانی قرار خواهد گرفت. حمله اسرائیل را همچنین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز محکوم نمود. حکمت الله سیف‌الله‌زاده سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان:
شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جامعه جهانی به خصوص سازمان ملل متحد، سازمان امنیت همکاری در اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی دعوت به عمل می‌آورد که به این عمل غیر انسانی رژیم اسرائیل برخورد جدی نمایند و گناهکاران این جنایت به جوابگری کشیده شوند. همزمان اسرائیل مجبور کرده شود تا به محاصره منطقه غزه فلسطین خاتمه بخشد.
دیروز در نشست روسیه و اتحادیه اروپا در شهر روستوف نیز قضیه حمله اسرائیل به کشتی های امدادی مطرح شد و مسکو و بروسل نیز واکنش اسرائیل را غیر قابل توجه خوانده به باده شدیدی انتقاد کشیدند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمل
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 یمل.
شنوندگان گرامی، ساعت برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شده به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافی طوری از این آگهی نیز شنیدید، از این به بعد از ساعت 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمل قابلی شنیدن است. ما را از این به بعد در یمل نیز گوش کنید شنوندگانی ارجمند. اما در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. دفتر صندوق بین المللی پول در دوشنبه اطلاع نشر کرده تلکو، بزرگترین شرکت صنعتی تاجیکستان، درباره تولید فروش آلومینیوم را ناکافی خوانده و گفته است نشر این مطالب به طلب نشر نتایج بازرسی یا اودیت تلکو ربط ندارد. صندوق پول همچنان به نشر حتمی نتایج این اودیت اصرار می‌ورزد.
در واقع عبدالقیم طلب شفافیت کاری کارخانه های بزرگ تاجیکستان از عمده‌ترین شرط های مذاکرات دوشنبه با نهادهای بین المللی مالی بود که دو سال پیش در پی به ارائه معلومات بردروغ به خاطر دریافت قرضهای صندوق پول عیبدار شدن دولت تاجیکستان مطرح شده بود. و اما چنین به نظر می رسد که تلکو تا کنون به نشر نتایج اودیتش که یک شرکت آمریکایی انجام داده است آماده نیست. چرا؟ و آیا پشت این چی سیره و چی اسرار پنهان است؟ از دوشنبه همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان با نگاهی فراتر به این موضوع.
صندوق بین المللی پول در پاسخ به نامه شرکت تلکو راجع به چاپ نتیجه اودیت این کارخانه از سوی شرکت بریتانیایی مور استفنس گفته است که جز ارائه نظر قبلی در این زمینه گفتنی الهوگی ندارد. آن پاره اخباری که مقامات تلکو درباره فعالیت کاری تولید و فروش آلومینیوم چاپ کردند به نتیجه اودیت رابطه مستقیم ندارد و همانا منتظر چاپ نتیجه اودیت از سوی این شرکت و منتظر دریافت نسخه نتیجه اودیت کارخانه آلومینیوم از سوی مقامات تاجیکستان هست. این در حال است که پس از انتشار گفتگوی لوک مایرز نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان با رادیوی آزادی و بی بی سی، مقامات شرکت تلکو در پاسخ به این ادعاهای صندوق بین المللی پول نوشتند. کار اودیتوران شرکت مور استفنس بریتانیایی بعد وارد نمودن اصلاحات لازم با محاسبات مالی از طرف شرکت اودیتی به پایان میرسد و آنگاه خلاصه این اودیت نشر خواهد شد. این در حالی است که اودیت شرکت تلکو در سال گذشته به پایان رسیده بود و نگرانی صندوق بین المللی پول نیز از همین درمانی است. اما مقامات شرکت تلکو گفتند که حالا دیر نشده است. این بحث را در گفتگو با پروفسور حاجی محمد عمروف در میان گذاشتم و از او پرسیدم که به چه دلیل مقامات کارخانه تلکو از چاپ نتیجه اودیت خودداری میکند. جناب عمروف گفت:
یک قطار شخصونی در سطح بالا بوده، مبلغ خیلی کم را و شوک کردن همین حسابات معنا رو دارد که آیا این مردم به منفعت جامعه کار میکنند یا به منفعت کیسه خود کار میکنند. اگر در همین است تلکو بیواسطه به خود پرزیدنت اطاعت میکند. نهرنگ بازه که در سرکوش نستاده است به پرزیدنت اطاعت میکند و باید پرزیدنت داند از این چیزا. خبردار باید باشد.
این در حال است که زمان کشمکش های دادگاهی کارخانه آلومینیوم تاجیکستان با شرکت انصار در دادگاه بریتانیا، یکی از قاضیان دادگاه بریتانیا گفته بود که تعداد از مبلغ فروش آلومینیوم در بانک های منطقه آفشار گم می شود. با گفته جناب عمروف، دولت تاجیکستان برای پیدا کردن این پول ها تلاش نکرده است. گذشته از این، با گفته وی، سهم کارخانه تلکو در بودجه تاجیکستان نیز ناچیز است و با زمین این پارلمان تاجیکستان همه ساله به این کارخانه امتیاز ها قائل می شود. جناب عمروف افزود:
به حساب میانه گرانی انداز در تاجیکستان تقریبا 35 فرد را تشکیل می کند. اگر 35 فرد را تشکیل کند باید که کارخانه به بودجه تاجیکستان تقریبا 350 میلیون دلار پول دهد. اما چرا یکم باره نشده است که سهمگذاری کارخانه از 100 میلیون دلار زیاد باشد؟ بعد 60 میلیون وزین هم کم می شود.
این در حال است که لوک مایرز نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان دو دفعه از مقامات تاجیکستان درخواست نسخه نتیجه اودیت و چاپی آن را کرده است، در حالی که اودیت شرکت تلکو و شرکت برق تاجیک در سال گذشته نیز با تقاضای صندوق بین المللی پول صورت گرفته بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناقناعتمندی دفتر صندوق بین المللی پول از نشر نتایج فعالیت های تلکو. شنونده گرامی، امروز 2 ایونی سال 2010 میلادی است و امروز استاد ظفر ناظم از پهلوانان میدان آوازخوانی تاجیکستان به سن مبارک 70 میرسد. در ادامه این ساعت برنامه ما یک صحبت ویژه داریم در باره برنامه تجلیل از این جشن استاد، ولی حالا با هم یک ترانه ظفر ناظم را میشنویم و بعد به برنامه ادامه خواهیم داد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
Oh. رفتم با جست و جویت
در کوچه ها غریدم،
رفتم با جست و جویت
در کوچه ها غریدم،
هم جا ما چاک کرده
هم
جا ما چاک کرده آدم در خاک و خانه تپیده آل محل قابر آمد از خانه مکشیده مویل و افتاده چون میوهی رسیده رفتم به جست جایم
در کوچه ها دویدم
رفتم به جست جایم
در کوچه ها دویدم
هم جام چاک کرده
پیرم هم دویدم
هم جام چاک کرده
پیرم هم دویدم
سای مشت بارا تا به کمن دادم الوار بشارا ترشه تر کشادم در آشکار زارا کردم بس زیاده نازه بهان جورا در یک طرف میادم شرمی ستید خورا در خاک و خون کشیدم رفتم به جست جایم
در کوچه ها دویدم
رفتم به جست جایم
در کوچه ها
هم جام چاک کرده
هم دیرم هم دیدم
هم جام چاک کرده
هم دیرم هم دیدم
رفتم به جست جایم در کوچه ها دویدم رفتم به جست جایم.
استاد ظفر نازیم بود با ترانه معروفی رفتم به جست جویت. شنونده عزیزی مجله بامدادی چهارشنبه دویم ایون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، در این برنامه ما مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود و حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی سه گزارش آینده این ساعتی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
آتش نیزای سرخ را که در داد بیشکک انگشت به سوی ساکنان روستای تاجیک نشینی هوشیار بلند کرده است.
بنزین را از کجا بگیریم؟ دوشنبه اکنون دیده امید به سوی ترکمنستان دوخته است.
و داغ خون در زنگی آخر، زنوزنی میانی خط کنندگان در دوشنبه دو زخمی به جا گذاشت.
شنونده عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم. در ادامه برنامه یک موضوع از منطقه. ساکنان شهر بودکند قرغیزستان تقاضا کردند که هنگامی رفت آمد به وادی سرخ امنیت شهروندان قرغیز تامین شود. بنا به ادعای آنها ساکنان روستای هوشیار که تاجیک نشین است ولی از چهار سو در احاطه قلمرو قرغیزستان قرار داشته و حدودا به ازبکستان تعلق میگیرد تا چند روز اخیر تقریبا به 10 ماشین قرغیزستان حمله بردند.
در واقع میرزا ما در برنامه گذشته از بروز منازعه در این قلمرو خبر داده بودیم که منجر به بسته شدن راههای اطراف وادی سخت و عملا در محاصره قرار گرفتن این منطقه عمدتاً تاجیک نشینی مربوط به ازبکستان شده است. گفته می شود حاکمان ولایت بودکند قرغیزستان و فرغانه ازبکستان به خاطر پیدا کردن راه حل این جنجال ملاقات نیز انجام دادند. جریان قضیه را خبرنگار رادیوی آزادی میر اسرار فرغانی از بیشکک پیگیری و گزارش کرده است.
چولپانبک تروسپیکوف نائب رئیس خدمات مرزبانی قرغیزستان ساکنان روستای هوشیار ناحیه سوخ را که مربوط ولایت فرغانه ازبکستان است در اعمال تخریبکارانه علیه مردم کشورش متهم کرد. با گفته این مقام خدمات مرزبانی قرغیز باشندگان دهه هوشیار اصرارکارانه طلب کردند که از تل و تپه های مربوط قرغیزستان بدون مانع استفاده خواهند کرد و کسی از جانب مقابل حق ندارد که در این مورد با آنها مانع ایجاد کند. تاشتمیر اشالیف یک مقام دستگاه حکومت ولایت بادکند قرغیزستان میگوید
بیز طرفتان 2006 یل 23 آوردا داغن کلیشم تزولگون
با گفته تاشتمیر اشالیف از سال 2006 به این سو از ازبکستان درخواست شده است که در مورد استفاده چراگاه‌های مربوط قرغیزستان از طرف ساکنان ناحیه سوخی ولایت فرغانه یک سند به امضا برسد. موصوف گفت ولی جانب ازبکستان همیشه امضای این سند را به تعویق میگذاشت و اخیراً از امضای سند مزبور خودداری کرد.
برو 2006 یلی داغن ازبک ریاستی آنو قوللوغون امس.
با تاکید تاشتمیر اشالیف از این لحاظ حکومت ولایت بادکند مرزبانان خود را موظف نمود که از برآوردن چاروای مردم ناحیه سوق جلوگیری کنند.
بیزنی چگراشیلارغا تاپشیرما قویلوب جوغورتون اوشول جایتقا چیققان مالدار قایتارышкан.
و افزود مرزبانان قرغیز طبق دستور حکومت کشورش ساکنان دیهه هوشیار را نگذاشتند که چاروای خود را به تل و تپه های اطراف برارند و این باعث نارضایتی شهروندان کشور همسایه شده است. آقای اشالیف گفت که موافق قانون کشورش درباره چراگاه ها شهروندان خارجی برای استفاده تل و تپه های مربوط قرغیزستان حق ندارند. و میگوید بستن چند پاسگاه مرزی میان قرغیزستان و ازبکستان که شهرهای رشتون و قوقن و فرغانه را از طریق منطقه برگنده قرغیزستان با ناحیه سوخ وصل میکند به منظور تامین امنیت صورت گرفته است.
وادیل деп қоятларын постын ошол жерден кире турган болуп азыр чечилген.
با گفته تاشتمیر اشالیف ساکنان ناحیه سوخ می توانند از طریق پاسگاه قدمجا وادیل به شهر فرغانه و منطقه های دیگر ازبکستان رو آکنند. باید گفت که ساکنان انکلاو شاهیمردان ولایت فرغانه نیز که در احاطه ناحیه قدمجا واقع گشته است محض با استفاده از پاسگاه قدمجا وادل به مرز ازبکستان وارد می شوند. در حالی که خبرگزاری ها از ورود 1000 نفر نظامیان مسلح ازبکستان به ناحیه سوخ اطلاع پخش نمودند ولی چولپانبک تروسبکوف نایب رئیس خدمات مرزبان قرغیز این اطلاع را تکذیب کرد. با گفته او از طریق پاسگاه قایتمس که شهر قوقند ازبکستان را با ولایت بادکن وصل میکند در حدود 30 یا 40 نفر میلیسه به سوخ روانه شدند که از حوادث ناگوار جلوگیری کنند. قاربیک بایباسونوف مدیر مرکز تحقیقاتی مسائل گلوبالیزاسیونی قرغیزستان مقرش در بیشکک معتقد است که موجودیت انکلاوهای ازبکستان در قلمرو قرغیزستان سرچشمه تشنج اوضاعند. با گفته آقای بایباسونوف محض همین انکلاف ها در ایجاد وضعیت ناآرام نقش مهم می بازند. دفتر مطبوعات دستگاه حکومت ولایت بادکن اطلاع داد که در شهر فرغانه ازبکستان میان قرمانقل متینوف رئیس خدمات مرزبانی قرغیزستان و نمایندگان بلندپایه خدمات مرزبانی ازبکستان گفتگوشوری در حال ادامه است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دور نوبتی آزمون عکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
شنوندگان گرامی، اگر شما نیز متن عکس یا تصویر دارید که می خواهید با دیگر علاقمندان رادیو آزادی در میان گذارید، حتما سری به سامانه ما در اینترنت بزنید و مطلب خود را به ما بفرستید.
نشانه ما در اینترنت همان است که بود www.azadi.org و یا azadi.tj. حتما در آزمون نوی ما شرکت بجوید و شاید یکی از جایزه های رادیو آزادی نصیب شما شود. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. بعد از آن که روسیه بالای صادرات مواد سوختش به تاجیکستان باج گمرکی انداخت، قرار معلوم قیمت یک لیتر بنزین در سوخت فروشی دوشنبه بالغ از 4 سومانی شد و عبدالقیوم چنین به نظر می‌رسد که ناامیدی از دست لطف و مرحمت مسکو اکنون دوشنبه را مجبور به جستجوی منابع الटरनेटیوی تامین مواد سوخت کرده است.
بله میرزا، در جریان سفر اخیر فاروق همرالیف وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان به اشقاباد، یک موضوع اصلی مطروحه همین مسئله افزایش واردات مواد سوخت از ترکمنستان بوده است. این در حالی است که تاجیکستان تا حال تنها 2.5% مواد سوختش را از ترکمنستان وارد میکند و در این بازار تا کنون یک کتاز روسیه بود که اخیراً برای صادرات مواد سوختش به تاجیکستان باز باج گمرکی را زم کرد. اما سوال اینجاست که آیا اشقاباد میتواند در این بازار جای مسکو را تنگ کند؟ از دوشنبه همکاری ما خورشیدی همدم.
سفری غیر منتظره هیئت دولت تاجیکستان به ترکمنستان به دنبال بالا بردن میزان انداز دولتی برای مواد سوخت توسط روسیه صورت گرفته است. زیرا آنگونه که دفتر مطبوعات وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان اطلاع داد، افزایش واردات مواد سوخت از ترکمنستان به تاجیکستان در محور مذاکرات مقامات تاجیک با همتایانشان در اشخابات بوده است. نورعلی قربانوف سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
از روی معلومات موجوده در ترکمنستان ضمن فروش مواد سوخت و روغن‌های مولیدنی، از آن به انداز 20% نرخ مواد سوخت انداز از ارزش اضافه شده گرفته می شود. باید گفت که مملکت های اعضای جامعه اقتصادی یوراسیا در برای گرفتن انداز از ارزش اضافه شده تنها در مملکت های استحصال کننده مال سازشنامه امضا کردند.
این در حالی است که طبق اطلاع خدمات گمرک تاجیکستان، از اول سال جاری تا کنون به تاجیکستان بیش از 183 هزار تن محصولات نفتی وارد شده است که 97% آن بر روسیه و تنها حدود 1% به ترکمنستان راست می آید. همکنون مسلم است که تاجیکستان می خواهد میزان واردات مواد سوخت از ترکمنستان را افزایش بدهد، ولی در نهایت هدف اصلی آن پرداخت نکردن انداز دولتی به این کشوری همسایه است. طبق اطلاع مسئولان وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، به دنبال بالا رفتن میزان انداز دولتی برای صادرات مواد سوخت از سوی روسیه، از اول ماه می انداز صادرات 1 تن مواد سوخت به $214 آمریکایی رسیده است، در حالی که مسئولان میگویند قبلا این رقم حدوداً به $70 برابر بوده است. به این ترتیب سفری اخیری هیئت تاجیکستان در رأس فاروق حمرعلیوف وزیر رشد اقتصاد و تجارت قدم جدی در جهت دریافت راه‌های آلترناتیوی واردات مواد سوخت از خارج کشور تلقی می‌شود و مسئولان این وزارتخانه میگویند طرف اشخابات نیز علاقمند صادرات این مواد به تاجیکستان بوده است. اما هنگامی که مسیر واردات این مواد را پرسون شدیم، مسئولان در پاسخ بر راه قطار و آن هم طریق مرز ازبکستان تاکید کردند. این در حالی است که مدت بیش از 3 ماه اخیر به استلام مرز ازبکستان بسته است و باگان‌های مال و کالای تاجیکستان اجازه عبور را ندارند. هرچند در این اواخر ازبکستان بر رهایی برخی از واگن‌ها اقدام کرده است، اما عثمان قلندر و معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان میگوید: این در حالی است که در پی افزایش انداز دولتی برای مواد سوخت توسط روسیه، قیمت بنزین در نقطه‌های بنزین فروشی تاجیکستان 15% افزایش پیدا کرد. اگر در گذشته 1 لیتر بنزین نو A92 3 سومانی و 20 درهم و نو A95 3 سومانی و 40 درهم نرخ داشت، حالا قیمت این انواع بنزین متناسباً به 3 سومانی و 80 درهم و 4 سومانی و 20 درهم رسیده است.
تلاش دوشنبه به منظور تکمیل نیازمندیش به مواد سوخت از حساب ترکمنستان. دیروز برای تقریبا 1,700,000 خوانندگان مکاتب میانه تاجیکستان زنگ آخر صدا داد که از انجام سال تحصیل در همه 3,810 مکتب تحصیلات همگانی این کشور درک می دهد. برای بیش از 130,000 نفر از این طالب علمان زنگ آخر برای بار آخرین صدا می دهد، چون که آنها با ختم مکتب میانه به اصطلاح به حیات مستقلانه قدم می گذارند. بخشی از آنها در این مکاتب عالی را البته خواهد گفت، بخشی هم منتظر ساعتی دعوتش به ارتش خواهد نشست، بخشی در جستجوی و جوی کاری مناسب به ارتش بزرگ مردی کاران تاجیک خواهد پیوست که اکثرا در غربت از جمله در روسیه برای خود جوی کار می جویند.
ولی عبدالقیوم دیروز در مکتب رقم 51 دوشنبه مراسم زنگ آخر منجر به زنوزنی هم شده است که بر اثر آن دو طالب علم زخم کرد خوردند و این در این اواخر باری اول نیست که ماجرای میان خوانندگان مکاتب در پایتخت تاجیکستان با کرد کشی و کردزنی میپیچد. سبب چیست و مهمتر از آن علاج کجاست؟ همکار ما هرنگول قادر با تفصیلات بیشتر.
روشان و دورانشاه ختم کنندگان صنفی دهم در یک زد و خورد با همسالان خیش جراحت برداشته در بیمارستان بستری هستند. روشان و دوران با ضرب کور زخمی شدند. همصحبت دیگرم بنیامین که امسال صنفی دهم را ختم کرده است و ماه پیش بر اثر زد و خورد با همسالانش از مکتب دیگر جراحت برداشته بود، میگوید زد و خورد بین مکتب بچه‌ها با قوا آزمایی میان آنها ربط دارد. هر مکتب بچه و هر مکتب میخواهد که زور و بازوی خیش را نشان دهد.
بین زورهای مکتب‌ها بفهمیدند هر
13 به خود زور دارد و آنها قوه سنجی میکنند و در توش همین قوه سنجی کردزنی، آهنزنی، ارمتورزنی به عمل میگیرد.
به نقل بنیامین اکثریت برخوردها با کشتلکنی و کردکشی و تخریب تیریزه های مکتب های هم دیگر انجام میگیرند. سعیده عبدالله و آموزگار یکی از مکتب های تحصیلات همگانی دوشنبه میگوید حداقل 3 سال است که میانی مکتب بچه ها این پدیده ظهور کرده است. خانم سعیده که چند دفعه شاهد زد و خورد میانی شاگردانش بوده و حتی جراحت هم برداشته است میافزاید که هرچند راهبریت مکتب نسبت پیشگیری این عمل با بچه ها بارها صحبت گذرانیده است اما نتیجه مثبت نداده.
10 20 نفر زیاد میشن به مکتب دیگه میرن تنگ بزنن
چون چیزی مکتب نمیکنن که دیگر میکنن. محمد علی اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی میگوید چنین عملکرد مکتب بچه ها در روزهای ختم مکتب بیشتر رخ میدهد و حتی عملهای خصوصیت جنایتکاری داشته از طرف نابالغان به قید گرفته می شود.
متاسفانه که قانونشکنی و چه جواب نمودن نابالغان به صادر نمودن جنایت و دست دادن آنها به هر گونه جنایت های وزنین هم گویم به نظر می رسند.
بنیامین قهرمان گزارش ما میگوید که کرد همسالانش 5 سانتی متر از چشم راستش رسیده است و پیان همچون نشانه از قوا آزمایش با همسالان باقی میماند و او امروز از این کاری کردش پشیمان است و میگوید شاید منبعد آثار کرد در بری رویش حسنش را کاهش دهد و گذشته از این اطرافیان از دیدنی آثار کار در بری رویش برداشته منفی خواهند گرفت. جامعه شناس ریحانه حق‌بردی و میگوید که نسل امروز اساساً به تماشای نوارهای جنگی در کامپیوتر فرا گرفته شدند و از نظارت والدین و جامعه کنار ماندند و میافزاید اگر خوانندگان بعدی ساعت درسی به هر گونه مشغولیت های ورزشی و علمی فرا گرفته میشدند نیروی آنها نه به پیش دستی در زد و خورد بلکه به پیش دستی در ورزش و علم و فن مصرف میشد.
از تربیت فرزندان از دوره کشته حق میکنند. اینکه در اوزه کانتوری و در فیلم‌های همه ویدیویی که در بازارو میفروشند در همین میبینند.
با گفته جامعه شناس وزارت معارف و خانواده های نورسان با کدام راهی نباشد به زد و خورد های میانی مکتب خانون خاتمه بخشند وگرنه کی میداند که این بیماری با کدام دانشگاه و مؤسسه سرایت خواهد کرد.
ماجرای میانه خوانندگان یک مکتب در دوشنبه که با کردکشی و کردزنی پیچید شنونده گرامی در بخش سوم و نهایی این ساعت برنامه از واکنش حزب نهضت اسلام به قضیه بازداشت یک فعالش در ناحیه واسه و هم از وضع فضای اطلاعاتی در وادی رشت خواهیم گفت. ناوگانی های ورزشی تاجیکستان را هم در کلبار این ساعت برنامه داریم و هم صحبت بعدگی ما با وزیر فرهنگ میرزا شاهرخ اسراری پیرامون برنامه تجلیل از 70 سالگی ظفر ناظم را نیز. اما پیش از پرداختن به این مسائل باز یک ترانه دیگری استاد ظفر ناظم برای شما.
ای سربان او کیستران کورم جانم میرود آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود صبر و قرارم
استاد ظفر ناظم بود با ترانه ای ساربان. شنونده عزیز صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و از مجله بامدادی چهارشنبه 2 ایون میشنوید. این برنامه مستقیما از استودیوهای های رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم میشود. در ادامه برنامه موضوع های تاجیکستان، نمایندگی حزب نهضت اسلامی در منطقه کلاب ادعای مقامات انتظامی که عبدالفتاح عبدالخالق رئیس این حزب در ناحیه واسه را در قاچاق انسان متهم کردن رد میکند. مسئولین حزب نهضت میگویند در این بخش اگرچه عبدالفتاح عبدالخالقوف با اشتباه‌های راه داده است، ولی هدف قاچاق انسان را نداشته است. مقامات کلوب عبدالخالقوف را به قصد به یک تاجر تاجیک در روسیه در با یک تاجر تاجیک در روسیه فروختن یک دختر 16 ساله متهم می‌کنند. موضوع را از شهر کلوب همکار ما مؤمن احمدی پیگیری کرده است.
بخش منطقوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلوب اتهام علیه رئیس این حزب در ناحیه واسه را رد کرد. مقامات انتظامی عبدالفتاح عبدالخالقوف رئیس این حزب در ناحیه واسه را در قاچاق انسان گمان بر می‌دانند. محمد شریف نبیف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلوب با پخش یک اظهارات این عملکرد مقامات را به سیاست پیچیده عنوان کرد. او گفت که فعالیت جدی بخشای محلی این حزب خشم مقامات را به بار آورده است و آنها تلاش دارند تا به این راه آنها را ترس دهند.
این را جنبه سیاسی میدانیم و بدنام کردن یک نهادی که امروز به محبوبیت در بین مردم پیدا کرده است و در انتخابات های گذشته دیدن که اکثریت مردم توجه زیادی به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دارد، ما فکر میکنیم که این جنبه سیاسی دارد و بدنام کردن یک نهاد میشود.
اما دولت نجم‌الدینوف سردار شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکل در منطقه کلوب جنبه سیاسی دادن این عملکرد را خنده آور میداند و میگوید تا زمانی بازداشت آنها نمیدونستند که این نفر یک فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. گذشته از این به قول او کارمندان شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکل تمامی دلیل و ارقام برای گمانبر دانستن عبدالفتاح عبدالخالقوف را روی دست دارند. اینچنین با گفته او به این همه گمانبر شده خطی بیانات داده است.
با مبلغ 500 دلار آمریکایی خریدن مقصد انتقال به دولت خارجه بردان میکنند. در نتیجه ما اونها را از دستگیر کردیم. در نتیجه دستگیر کردن دلیل و شایعه از عبدالخالق و عبدالفتاح پاسپورت دخترک، همه سبزه و پروینه و بلیت سمالیوتش که باید همون شب از شهر دوشنبه پریده به شهر مسکو و به شهر کاترینبورگ میرفت دستگیر کرده گرفته آوردیم. در پرکراتور منطقه کلوب کار جنایتی آغاز کرده شده است، تفتیش ادامه دارد.
اما محمد شریف نبیف رئیس منطقوی حزب نهضت میگوید واقعا عبدالفتاح عبدالخالقوف اشتباه صادر کرده است، اما به هیچ صورت نمیتوان عمل او را آدم فروشی عنوان کرد. و قول او این اشتباه نیست که باعث اینقدر سر و صدا در جامعه گردد. نبیف میگوید
دختره یک مهر گرفته می شود. برای مهر گرفتن این یگون قانون مهر گرفتن من کلگی نیست، حتی که مثلا حد مهرم فقهای دینی ما معین کرده گیان که باید چند قبل مهر گرفته بشود و ایده من فکر میکنم که یگون گناه هم نیست، فقط از روی نافهمی و از روی مثلا همون ندانستن قانون های موجوده مثلا عبدالفتاح نتونسته که خچه مثلا دفاع بکنه.
اما مقامات انتظامی میگویند در صورت اثبات شدن این همه دلایل احتمال رئیس بخش واسگی حزب نهضت اسلامی از 8 تا 12 سال حبس شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
واکنش حزب نهضت اسلامی به قضیه با آدم فروشی متهم شدن رهبر بخش این حزب در ناحیه واسه. وادی رشت یکی از مناطقی از نگاه پوشش اطلاعاتی آسیب پذیری تاجیکستان محسوب می شود. به این منطقه شماری کمی نشریه ها از دوشنبه آورده شده و محض شرایط سخت کوهستانیش برنامه های رادیو ها و تلویزیون های تاجیکی نیز در بخش از گوشه های این وادی تا کنون شنیده نمی شود. گوش دهیم به گزارش همکار ما محمد شادی از این منطقه.
نبودی دکان های روزنامه فروشی، دیر رسیدن مجله و روزنامه ها به این وادی، نه در همه جا قابل قبول بودن پخش امواج تلویزیون از مشکلات دسترسی مردم به اطلاعات در زیابی می شود. سهراب الیاس یک ساکن ناحیه تاجیک آباد می گوید
اصلا دکان های روزنامه فروشی در این نواحی یا بسیار کم هستند یا اصلا وجود ندارند. اولا اینکه اطلاعات رو از این بیشتر مردم خوب تلویزیون تماشا میکنن، ولی در تمام نقاط، در تمام مثلا دیهات دوردست از موج این شبکه اول یا که سفینه اینو پهن نمیشوند.
این مصاحب ما گفت بهتر میبود دسترسی ساکنان منطقه به اطلاعات و طور درست راه اندازی میشد و در این کار باید مقامات های محلی سهم میگرفتند. اما در ناحیه رش واس تا جای بهتر بود است، زیرا این ناحیه با بیش از 100 هزار اهالی یک دکان روزنامه فروشی داشته است. شریف جان قرایف سردار اداره پچت ناحیه رشت میگوید هر هفته در برابر نشریه های دولتی 150 عدد هفته‌نامه های مستقل به غرم آورده میشوند. اما کارشناسی محلی رستمی عادل میگوید این نشریه ها با تاخیر و زمان به منطقه میرسند که علاقه بسیاری از خبرهای آن دیگر به درد مردم نمیخورند. و ای گفت برخی از اهالی به خاطر رفع خلای اطلاعاتی سالهای اخیر از آنتن های ماهواره ای استفاده میکنند که در شرایط فعلی نه همه امکان خریداری این گونه آنتن ها را داشتند. این مصاحب ما گفت از آن که مردم روزنامه نمیخوانند غلط است و از مشاهده های خود میگوید بسیار واقع میافتد که یک روزنامه دست به دست نفرانی زیاد میگردد.
شما از رادیو حضوری خراسان را یعنی بر رادیو شکایت اخبار را از چی گوش میکنند؟ پشت همین نویا خوبتر کار میکرد ابونا میشه ما پول میگیرن که از اون گازت نمیبینن و در همون گازت ها نه همیشه مقالات های با کال مردم من خواندنی بود که مردم قناعت کردن و اوچو کمترن.
این در حالی است که محض دسترسی نداشتن آدمان به نشریه های دوری سبب میشود که مردم در برخی موارد اطلاعات را نه از نشریه ها بلکه از افراد علاهیده در چایخانه ها و مراکز دهات میگرفتند که در درستی آن شبهه و گمان ها زیاد است. و همین است که صاحب نظران میگویند باید حداقل در مراکز هر یک جماعت نقطه های فروش مجله و روزنامه ها تاسیس داده شود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، این شماره تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. برای ما یک زنگ یا یک SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه نوگانه های ورزشی تاجیکستان در تهیه و تقدیم شورای ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نرز الله لطیف.
دلشاد نظرف، گرزانداز معروف تاجیک، در دو مسابقه بین المللی در جمهوری چیخ و هلند دو مدال نقره به دست آورد. او نخست در مسابقه پرنفوز با نام استراوا گولدن سپایک که در شهر استراوا جمهوری چیخ برگزار شد، گروز را به مسافه 78 متر و 69 سانتی متر هوا داده مقام دوم را کسب کرد. کریستیان پارس از مجارستان با نتیجه 79 متر و 15 سانتی متر غالب این مسابقه شد. دلشاد نظرف در مسابقه دیگری بین المللی در شهر هنگلوی هلند با نتیجه 78 متر و 29 سانتی متر با مدال نقره سرفراز گشت. سرگی لیتوینوف از آلمان با نتیجه 78 متر و 98 سانتی متر جای اول را کسب کرد. غالب مسابقه پیشین کریستیان پارس این دفعه در جای سوم قرار گرفت. خبری دیگر، دسته منتخب گوشتی سامبوی تاجیکستان برای شرکت در مسابقه قهرمانی آسیا 1 ایون به پایتخت ازبکستان شهر تاشکند سفر کرد. محمود عبدالله، دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت
دسته تاجیکستان در این مسابقات در سه نمود گوشتی سامبو، یعنی که سامبوی ورزشی و مبارزه تن به تن میگیم سامبوی رزمی اشتراک میکنه و همچنین در بین زنان نیز مسابقه یعنی که صورت میگیرد.
محمود عبدالله افسود به هیئت دسته منتخب تاجیکستان بیش از 30 نفر داخلند که بین آنها پهلوانان معروف تاجیک نبی محمد خورکشف و اکمالدین کریموف هستند. در سبقت زنان شرف تاجیکستان را از جمله گوشتیگران ماهر دلبر سلطانوا و مدینه شمسیوا حمایه میکنند. دسته منتخب گوشتی سامبوی تاجیکستان در سبقت قطعوی بین مردان و زنان و نوجوانان که در شهر تاشکند از 2 تا 4 ایون برگزار می شود تحت رهبری مربیان ورزیده محمد شریف سلیمانوف و دولت رحیموف شرکت خواهد کرد. در این مسابقه شرکت بیش از 500 ورزشگر از 25 کشوری قاره در نظر است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده گرامی، در دقایق پایانی این ساعت برنامه از جشن استاد ظفر ناظم که امروز به سن مبارک 70 رسید، ظفر ناظم از آن خیلی آوازخوانهایی است که هنوز در سالهای 60 پای به صحنه هنری تاجیک گذاشت و اینک نیم عصر باز از صداهای اول این صحنه و این میدان است که با آواز خیلی قوی و ناتکرارش هر روز هزاران نفر را شیفته آواز هنری خود میکند و آن که یک بار دل به ترانه‌های ظفر ناظم داد دیگر مخلص و شیفته عمر بادی صدای اوست.
و مرزا ظفری ناظم در برابر کار هنری در باقی ساعات زندگی تاجیکستان نیز نقش عمده داشت و پیشنهاد تأسیس بنیاد زبان تاجیکی به خاطر تقویت مقام دولتی این زبان در پایان دهه 80 عصر گذشته نخست محض از زبان او برجسته بود. در اوایل جنگ شهروندی وقتی نیروهای فرانت خلقی وارد دوشنبه شدند و شهد پیروزی در کام داشتند و جهان را هم از زیر بال خود می دیدند، منزل استاد ظفری ناظم در یکی از روستاهای کنار دوشنبه را نیز آتش زدند.
در واقع عبدالقیوم آن روزهای سیاه دورانی بود که کسی از ترس جان مجال سر به سر شدن با آن برندگانی وقت را نداشت، ولی ظفری ناظم بلافاصله همان شب در پرده تلویزیون تاجیک ظاهر شد و حرف اعتراضش را آشکارا گفت که نباید با هنرمند چنین مناسبت کرد.
در حقیقت اقدام خیلی مردانه و جانبازانه بود این اعتراض استاد ظفری ناظم در آن شب و روزهای نحس. البته ظفری ناظم در دوام راه طولانی زندگیش چنین ضربه های تقدیر را کم ندیده است. یک چنین ضربه جانکاه برای استاد فکر میکنم در گذشتی فرزند نیز پر استعدادش صاحب قران بود که همین زمستان در عین جوانی و کمالات ایجادی این جهان و ما و شما را پدرود گفته و به زخم های قلب پدری مریضش زخمی نوی افسود.
من کیم گم کرده راه بی سر و بی سر پناه، گه ماهی گه ماه، گه بزری پا چوکاه، گه ماهی گه ماه، گه بزری پا چوکاه.
روحت شاد بود صاحب قران. اما برگردیم به جشن امروزه استاد ظفری ناظم و به این که مقامات رسمی تاجیکستان به خاطر گرامی داشتی جشن 70 سالگی این پیر هنر چی مراسمی در نقشه گرفتند و عمان به نقش استاد ظفری ناظم در هنر امروزی تاجیکستان چگونه نگاه میکنند.
پیرامون همین مسائل مرزا من گفتگوی داشتم با مرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگی تاجیکستان که اینجا با هم میشنویم.
اصلا ما نمیخواستیم تمام اسرار تجلیل زاد روزی مبارک استاد ظفر ناظم رو افشا سازیم، لیکن چون شما سوال دادید من حتما باید جواب دیم و واقعا ما یک گروه تدارکاتی آید به تجلیل سزاوار این جشن مبارک پیشنهاد کردیم و از نام وزارت به استاد یک تبریک نامه مخصوص آماده خواهد شد و البته تحفه ها پیشنهاد میگردد و ما بسیار میخواستیم که یک برنامه بسیار خوبی کنسرتی دایر نماییم و این به همت خود استاد وابستگی داشت و حتما ما امروز با یکی از کارگردان های خیلی خوبی صنعتمون با نبی جلال به همین قرار آمدیم که یک کنسرت بسیار خوبی استاد و شاگردانشون رو برگزار سازیم.
به هر صورت یعنی همت استاد چی معنی داره؟
استاد اگر خودشان خواسته باشند که این برنامه را دایر کنند، زیرا برای آماده کردن یک برنامه مفصل کنسرتی استاد که خیلی سر طلب هستند کار زیاد را باید کنند. سال گذشته وقتی که ما برنامه کنسرتی استاد را تجلیل کردیم قریب نیم سال آمادگی دیدند. استاد خیلی سر طلب هستند و هیچ وقت نمی خواهند که در صحنه یک چیز تصادفی، یک چیز ناتیار یا چیز نامکمل را پیشنهاد سازند. به همت خود استاد گفتن من همین معنی را دارد که استاد باید رازگی خود را دهند و آمادگی مکمل آن را پیش بینی نمایند.
شما به عنوان وزیر فرهنگ نقش و جایگاه ظفر ناظم را در دنیای هنری تاجیکستان، در صنعت تاجیکستان چگونه ارزیابی میکنید؟
من شخصا خود ظفر ناظم را خیلی احترام زیاد دارم و استاد را یکی از شهستونهای بنای یا کاخ محتشم صنعت ملی خلق تاجیک می دانم، زیرا استاد بسیار شخصیت برجسته هستند در ساحه صنعت ملی ما و صاحب مکتب هستند. وقتی که شخصیت هستند صاحب مکتب هستند، این علاقه به تاریخ صنعت ملی ما آنکس با همین نام صاحب مکتب و شخصیت برجسته وارد شدند. من جای استاد ظفر ناظم را در صنعت ملی خلقمان بسیار جای بزرگ و یک جای برجسته میپندارم. ارزومند آن هستم که استاد با سالیان زیاد برای مردم ما، برای خلق عزیز تاجیکستان خدمت داشته باشد.
شخصیت های مثل ظفر ناظم، آدینا هاشم، جورابک مراد، یعنی این شخصیت هایی که در دنیای هنر تاجیکستان خیلی ناتکرار هستند، آیا مثلا امکان ندارد که در مؤسسه های تعلیمی وزارت فرهنگ تاجیکستان درباره اینها مثلا درس های شاید برنامه های خاص تشکیل شود؟
فعالیت این هم برآمده شده است. در دو سه سال اخیر یک سلسله کتاب های بسیار آهنگ های این استادان را با پارتیتورا، یعنی با نوتا برداری با شکل کتاب با تعلیمگاه های مکتب های موسیقی شهر و نواحی تقسیم کرده استودیم که آنها از این چیز تعلیم گیرند، یعنی با شکل کتاب آنها پیشنهاد می شوند اثرهای استادان و در اساس پارتیتورا یا نوت این سرود موسیقی آنها مردم یعنی جوانان از این بهره برداری می کنند.
تشکر از میرزا شاروخ اسراریف وزیر فرهنگ تاجیکستان برای این گفتگویش درباره ظفرین ناظم و یادآور میشم که استاد ظفرین ناظم امروز به سن مبارک 70 رسید. شنونده عزیز، اینجا با تبریک استاد و بهترین آرزو و تمنیات به ایشان میرسیم به پایان این ساعت گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه استاد ظفرین ناظم، نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
امروز هم آمد بسر